بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار بحث رو در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر محضرتون تقدیم میکنم. ما ممکنه یک مثال رو چند بار برای جای مختلف تکرار بکنیم. یه مقدارش این هست که ممکنه ما ضعف در پیدا کردن مثال داشته باشیم، یه مقدارش هم این هست که خود مثال ممکنه مثال خوبی باشه و جای مختلف کارآمد باشه. من مثال بچه رو که میزنم که بزرگ میشه و یک رشدی رو داره برای همه ما یه مقدار ملموسه. در مورد کودک شما ازش انتظار ندارید که تو غذا خوردن میل به چیزی غیر از شیر داشته باشه ابتدایی به دنیا آمدنش، هر چند که شما یک آشپزخونه داشته باشید که درش انواع و اقسام غذاها رو در صبحانه و نهار و شام طبخ کنید. این بچه یک نیازی به آشپزخونه شما نداره، لذا آشپزخونه برای این هیچ معروفیتی نداره. باز از این بچه انتظار کنترل دفع فضولاتش هم ندارید، اقتضاش نیست. اما همین موضوع رو در مورد کودکی که 5 سالش هم شده به نحو دیگه ملاحظه میکنید. سعی میکنید تو خوردن نوشابه مثلا محدودیت داشته باشه، تو خوردن پفک و این چیزا محدودیت داشته باشه، نه براش میگید خوب نیست، ولی دیگه بعضی از غذاها رو میگید تناسبشه. دقتی رو که در این مثال میخوام شما رو بهش متوجه بکنم تناسبه، تناسبه در موضوعات، تناسبه در احکام. شیر خوردن، غذا خوردن، اینها موضوعاتی هست که ما بهش برخورد داریم. احکام چیان؟ مقداری که به این موضوعات باید بپردازید، میگید خوبه یا بده، بکنه یا نکنه، به چه میزان انجام بده، به چه میزان انجام نده. تو امر معروف هم در شناختن معروف، یعنی موضوع معروف، هم در امر به معروف یعنی حکمش، بکنه یا نکنه و به چی میزان بکنه، نسبت ها وجود داره، مطلق نیست. این مسئله اول در امر به معروف و نهی از منکر. نه معروف مطلق است نه منکر مطلق است، لذا نه امر به معروف معنای اطلاق داره نه نهی از منکر معنای اطلاق داره. اینی که میگوییم تناسب داشته باشد، متناسب بودن با توجه به حکم رشد، میگیم بچه برای رشدش غذا را به این مقدار بخورد. بین غذا و خوردن بچه، بین شیر و تغذیه بچه با رشدش شما یک نسبتی رو برقرار میکنید، بعد میگید که متناسب هست یا متناسب نیست. این بحث رو اگه بخواید تو تاریخ جریان بدید الان دیگه باید بتونید معنی بکنید که معروف در دوران نبوت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یک معنایی داره، تناسبات رشد. در دوران حضرت موسی یک تناسبات متکامل یافته تری داره، کمایی که در دوران نبی مکرم اسلام، کمایی که در آغاز آغاز دوران غیبت، کمان که در اول مشروطه، کمان که امروز. حالا آیا سنت حاکمه ای هم داریم به خدا متعال بر اساس او سنت رفتار بکنه؟ من یه قاعده کلی رو عرض کردم. حالا آیا این قاعده کلی جاهای مختلف هم وضعیت متفاوتی پیدا میکنه؟ میگیم خدای متعال نسبت به افعال عبادش ستار العیوب میپوشونه، برنامهش به ندیدنه. در اونجایی که فردی باشد، تبرز اجتماعی نداشته باشه، تو خفای خودش به هر میزان گناه کنه، بنای خدا به پوشاندنه. اما وقتی میخواد بیاد بروز بده، یعنی اقامه کنه معصیت رو، طغیان رو، اینجا یواش یواش نسبت‌های برخورد شروع میشه. میاد محضر پیامبر، میگه من مرتکب فعلی شدم که نیاز به حد داره. میگن برو توبه کن، خدا انشالله ببخش. پیش امیرالمومنین میان اعتراف به گناهش میکنه، میگن برو در خونه خدا توبه کن، انشالله میبخش. میگه شما حد گذاشتید برش، یه قاعده مقدمه که اگر خودت تو خلوت خودت باشی من ببخشم. تو ابو حمزه هم هست، توی این بندهای استغفار که منصور به امیرالمومنین هست، بسیار معانی عالیه‌ای داره، خیلی عظیمه، حتما مراجعه کنید. مضمون اینه که میگه انقدر تو بدیهای من رو پوشوندی و ندیدی که یواش یواش محو شد، از بین رفت، و انقدر خوبیهای من رو ذکر کردی بالون که من بنای به این نداشتم بخوام تظاهر کنم، یا بنا داشتم و تو هم جلوش دادی، دیگرون دیدن، تو نظر دیگرون بزرگ شدن، و تو این هی بادش دادی. اولش به قصد خلوص هم نبود، ولی انقدر تو اینو بزرگش کردی که عادت هم شد. خوبی تو یه نسیم گذرا بود، ولی انقدر تو بهش اهمیت دادی ای بزرگ شد، عادت هم شد، اخلاق شد در من. خدای متعال بناش برای هدایت عباد این گونه است. یه موازه پیش میاد میگیم بروز اجتماعی پیدا کرده، یعنی داره به سمت اقامه طغیان حرکت میکنه. اینجا میگید که نیاز هست ما برخورد کنیم، حقوق و حدود اینها برای همینه که داره به حریم چیزی غیر از خود انسان وارد میشه. خودت با خدای خودت تو خلوت خودت هر کاری کردی کردی، ولی وقتی میخوای تو حریم دیگرون وارد بشی، وارد در حریم حقوق شدی، وارد در حریم حدود شدی. تو اینجا خدای متعال میفرماید به میزان این که من بگویم تو چه مراحلی از تکامل تاریخ هستید، به میزان این که شما چقدر تونسته باشید پرستش اجتماعی خدای متعال رو محقق کرده باشید، من یک سری خواست ها از شما دارم. به همین دلیل میگوییم منکرات نظام پیدا میکنه، کما اینکه معروف نظام پیدا میکنه. بر این اساس برخورد با همه منکرات معلوم نیست تکلیف باشه، در اونجایی که شما بتوانید با یک منکر برخورد کنید و در اون یک منکر اهم و مهم نکرده باشید. این که ساحت مقدس امام مورد ظلم قرار بگیره منکر خیلی بزرگیه. این که حکومت رو از امام سلب بکنن خیلی منکر بزرگیه. اما شما نگاه بکنید ببینید که برای مأموریتی که برای امام قائل شدید میگه حاکمیت اسلام بزرگتر است ولو به ادبیات نفاق. ببینید دو تا منکر ظلم اما بالا و پایین داره. لذا امام یک ظلم رو تحمل میکنه برای که یک معروفی هضم نشه، صبر به یک ظلمی میکنه برای اینکه ظلم بزرگتر واقع نشه، و نفاق و کفر هم همش مترصد این معناست که معروفی را که مهم است به جای معروف اهم بنشونه. قدم اول نمیاد یه منکر رو کنار معروف قرار بده، وزن معروف ها رو عوض میکنه، جاشون رو عوض میکنه. وقتی عوض کرد جا باز میشه برای پله بعدیش. اگر توی وضعیت اون کسی که میخواد پرستش خدای متعال و پرچمش رو بالا نگه داره از مجموعه معروف ها تصویر نداشته باشه، در مقابل مجموعه منکرها تا با هم درگیرن دیگه. ابلیس میخواد نظام طغیان رو بالنده بکنه، امام میخواد نظام ایمان رو رشد بده. اینجا یک نظام معروف داره، اونجا یک نظام منکر، اینا با هم درگیرن. توی درگیری قدرت خودش رو لحاظ نکنه، قدرت نظامش رو لحاظ نکنه، بگه چون منکره من میزنم بخر، یا علی مدد هرچه بادا باد، من مأمور به تکلیفم نه نتیجه. عبارت های شعری هم که داریم، اما میگه تصورت باید از نظام معروف روشن باشه و همچنین تصورت از نظام منکر. جمله بسیار جمله زیباییست از عبدالله، اما یه مقدار روش خورد بشیم. آیا معروف ها در زمان خلفا و در زمان معاویه مورد حمله قرار نگرفته بود؟ آیا امام حسن اراده امر به معروف و نهی از منکر نداشت؟ این امر به معروف و نهی از منکر اراده ای رو که ابا عبدالله می فرماد نسبت به اعرف معروفات و مقابله با انکر منکرات، که اون گفتیم چیه؟ حفظ حاکمیت اسلام و عدم بازگشتش به جاهلیت. این اون چیزی است که در دوران امام حسن اتفاق نیفتاد، در دوران ابا عبدالله اتفاق افتاد. در دوران ابا عبدالله در 10 سال گذشته امامتش اتفاق نیفتاد و در 6 ماه آخر عمرش اتفاق افتاد. به همین دلیل هست که ما نسبت دادیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در اصل انقلاب به بزرگترین منکر پرداخت. باز نسبت دادیم به ساعت مقدس علی ابن الحسین زین العابدین علیه افضل صلوات المسلین، به اینکه به امر بزرگ اهتمام کردن. بله، تو هر میزان هم که قدرت داشته باشن تو امور کوچیک هم جاری میکردن. به میزان قدرت و پرداختن به علتهایی که باعث میشه که منکر بزرگ بشه، برای شما وظیفه درست میکنه که به معروف بپردازید و امر کنید بهش و از منکر احتراز کنید و نهی کنید ازش. خب حالا با این توصیفات در مقابل یک موضوع به مثل مثلا عرض میکنم اجاب باشه. اونجایی که میگید هنجار شکنی هست، به این هنجار شکنی عرف نشده باشه. وقتی به عرف کشیده میشه داره به معروف نزدیک میشه، داره معروف میشه. این معروف رو هنوز نتونستی بشناسی تا بعد امر بهش بکنی. جامعه منکر رو داره معروف میبینه. پس در قدم اول شما هنوز منکری نیست تو این معنا. اول باید بشناسونی و توصیف کنی و گفتمانش راه بندازی که این منکر هست و بعد نهی از این منکر بکنی. وقتی در یک جامعهی گفتمان رذائل عمومی میشه، مثل مثلا اروپا یا امریکا که اونجوری که اطلاع دادن جنس بازی عرف عمومیه، بد نمیدونن، اونجا شما اگر بخواید بیان کنید معروف خودتون رو، نه حتی بخواید نهی از منکر بکنید یا امرش بخواید به معروفتون بکنید، فقط بخواید معروفتون رو توصیف کنید، بخواید تعریف بکنید، اونجا حتما مورد برخورد حقوقی قرار میگیرید، حدود بر اساسش وارد عمل میشه. لذا خیلی امر پیچیده است. شما باید بتوانید بگید اون مرحله‌ای که من میتونم گفتمانش رو باش راه بندازم تا تعریف معروف ایجاد بشود کدام مرحله است، و بعد اون مرحله‌ای که منکر تعریف پیدا میکند و بعد بخواد امر بهش ایجاد بشود کدوم مرحله است. حالا به نظرتون ما نسبت به امر معروف و نهی از منکر، چه مدیران اجراییمون، چه نخبگانی که کار فکری انجام میدن، چه دانشگاهی های ما، چه حوزوی های ما، ورود به این تناسبات و این موضوعات داشتن، یه گروه تخصصی تشکیل میدید بحث انشاءالله بعدش ایجاد کنید، نسبت به اصلش هم به این معنا شناخت وجود نداره. لذا ما درسته اصل مطلب رو که ما باید نظام اسلام رو بشناسیم بعدم امر بهش بکنیم نه بکنیم، نه متوجه، اما این یک پیچیدگی های بسیار زیادی داره. یعنی جز بالاترین تخصص هاییست که اگر شما تو نظام اسلامی بخواید ایجاد بکنید، مثالش مثلا شرکت بوئینگه، یعنی 10,000 نفر مثلا متخصص داره، چقدر گردش مالیشه، و اگر نباشه این هواپیما درست نمیشه. شما اگه بخواید یک معروفی رو در جامعه جاری بکنید، از 1,000 نفر باید تقسیم کار سازمانی بکنن، باید بتونن فکراشون رو هم بریزن، بعد ابزار درست بکنن، ولی ابزارشون رو بیان تو جامعه تست بکنن، بعد بازخور بگیرن، دوباره برن اصلاح کنن. کمایی که عمر شهید نواب به اصل انقلاب کفاف رفت و آرزوش رو به قبرش برد که بخواد چیکار کنه؟ جاروی خیابانهای جامعه اسلامی رو بکشه. کاش من برسه روزی انقلاب پیروز بشه و من درش نفس بکشم، درش جارو بکشم اون خیابونها رو. خب حالا به شما رسیده، مقدم ساز شد، کار انجام داد، هر کسی این پله رو آورد جلو کار انجام داد و اصولی هم کار انجام داد، بله، روشمند کار انجام داد، بله، و اگر نداد حذف شد. این کسای دیگه هم بودن که حرکت انجام دادن، اما چون بر مر حجیت نبود، شما می‌بینید چطور شد؟ حذف شد. اسمش هم امروز نیست. کشته زیاد دادیم، چرا اسم نواب هست؟ چرا اسمش فضل الله هست؟ چرا اسم شهید مدرس هست؟ یا پله هستن، یا یک راهی رو آوردن. لذا نگران نباشید که اگر به عمر شما کفاف نداد پس کارتون نتیجه ندارد. اما اینکه فکر کنید کاری که انجام میدید در مقایسه با مسائلی که ممکن تو جامعه اتفاق بیافته کم اهمیت تره، این حتما سخت در اشتباه. اگر به این مقیاس از کار شروع کنید اهتمام به خرج بدید، ولو تو چش جامعه بروز نداشته باشه، اما یک قدمی رو آوردی که حتما قدمهای بعدی باید بهش استوار بشه و بتونه بروزتون یک بروز اجتماعی باشه. مثالش هم باز عرض کردم دیگه، گفتم یه سنگی رو بخواید بردارید که مثلا زور 300 نفر لازم داشته باشه و اگر دور محیطی بیستید 5 نفر بیشتر نمیتونن بیستن، شما هیچ وقت کار عاقلانه نیست بگیری 5 نفر بیان زور بزنن تا شب فرد و صبح 5 نفر دیگه بیان زور بزنن. چگونه زورها رو هم قرار بگیره مسئله است. میگید بس یه 10 نفری اصلا نمیخوایم وارد گود زور زدن بشن، برن شروع کنن معادلاتی رو حل بکنن که یه ابزار رو درست بکنیم جرثقیل بتونه به صورت ابتدایی ترین شکلش این سنگ رو بلند بکنه، یا یک مته‌ای رو درست بکنیم، یک چکشی رو درست بکنیم که بتونه بزنه خوردش بکنه. وگرنه این 300 نفر هرچی مشت بی بکوبن، هرچی زور بیان روی تخلیه بکنن، اثر نداره. به هر شکلی از آنها شما متوجه باشید که کارتون چجوری با اون نخ تسبیحی که میخواد نظام رو ایجاد بکنه، نظام معروف رو ایجاد بکنه، اونجا باید بتونید بس باشید. بین خودتون و خدا بگید من الان دارم توی وضعیت عمل کنم، جاتون رو بدونید کجاست. یعنی اگه یه پیچم در یک ماشین هستید، بدونید کار این ماشین به این پیچه وابسته است و دارید یک کل رو میسازید. نباشه نمیشه. و وقتی هم باشید سهم تأثیرتون اگرچه هم کم هست، ولی در کنار بقیه عوامل داری یک کار بزرگی رو انجام. خب حالا بابا جون رو سایلن بذاری، رو سایلن بذاری خودتون، بله رو سایلن بذاری. I'm going to go to the hospital. فاصله بین تذکر قلبی و تذکر لسانی نه اصلا با هیچیش مطلق نیست، نه به هیچ وجهش درسته، نه همیشه اینجوری باشه درسته. نسبیت ها متفاوته و کاملا نسبیت ها اصلا معروفه برای اون معروف هست یا نیست و تو امرش بکنی. تا یعنی شما قلبی که هیچی، لسانی هم بخواید بکنید این اصلا معروف برای اون معروف نیست، چیکارش کنم؟ این ارتباط واقع نمیشه. گفتم نظام داره معروف، نظام داره یعنی نظام، یعنی یک معروف اصلی دارید که اگه اون معروف اصلی بهش پرداخته نشه هر چیزی زیر مجموعش بخواد معروف بیاری به درد نمیخوره. لذا میگه هر چی نماز بخونن، روزه بگیرن، عبادتن، سرشو به سجده بذاره تا صبح، چون اون معروف اصلی باشه همراه نیست به درد نمیخوره. و از اون طرف میگی اون معروف اصلی رو داره و هی اهل معاصیه. حضرت میگن که آمده بود خدمت امام صادق و گفته بود که خواست مسخره بکنه محبین شما اهل اسم آورد و مثلا بی نمازی هستن. حضرت گفته بودن خدا ابتلاعاتی در دنیا براشون ایجاد میکنه، انشالله پاک میشن و بهشت میرن. بعد گفته بود، اضافه کرده بود، گفته اهل مثلا شعب خمر هم هستن. حالا اینا عبارات تو ذهن من نیست، به مضمون دارم عرض میکنم. بعد حضرت فرموده که خود تو فشار قبر پاکش میکنیم و بعد بود. بعد دوباره اضافه کرده بود که فلان معصیت هم میکنن. حضرت فرموده بودن که تو برزخ پاکش میکنن، فرستاده بودن به قیامت پاکش میکنن. یه گذاشته بود روشی هم بعد آخر گفتن به کوری چشمی تو ما شفاعت میکنن. یعنی معروف اصلی رو حواسش هست. یعنی معروف اصلی چیه؟ نظام میده به معروفاش، حواسشو گم نمی کنه. احسن. ببینید من اصلا موضوعم این نبود که تو خودت اعتقاد داشته باشی به این که این معروفه یا نه، بس هم این هست که تویی که عادتی اینم فرض به نظر مثل این مقدار موهومی ها، این چیزی که برای شما معروف نیست شما هم رو بهش نمی کنی. چه معنی داره؟ حداقل به یک اجمالی از معروفیت باید در وجود تو وجود داشته باشه، یه خوبی، یعنی یه خوبی باید نسبت بهش برای شما وجود داشته باشه تا باید بهش بگی آقا بکن یا نکن. این اگر حسن درش نبینی که امر درش نمی کنی. اگر متناسب با رشد برای بچت قضا رو لازم ندونی بهش میگی بخور.
نه بحث
نیست، یعنی من خودم ممکنه انجام ندم. نه بحث انجامش نیست، ببینید چون حد اقلش ببینید من نماز کردم، معروف رو معروف میدونه دیگه، باید بدونه دیگه. خیلی خوب، حالا عرض میکنم ببینید الان ما واجب نماز داریم، واجب صوم هم داریم، همه واجبات رو داریم. التزام به این که من آقا میدونم شاره نماز رو واجب کرده، روزه و خمس و زکات و حج و اینها، این باید باشه. ما ملتزم هستیم که خدا اینا رو نازل کرد. اما تحققش در جامعه بدون تدریج نیست. ببینید مسئله من اینجا ای بود، لذا واجب هم نسبی است. چرا؟ چون موضوع تحقق روش باید این رو لازم کنید. نمیتونید، نمیتونید تا وقتی شاه هست نمیتونید کابر بگی کابر بسته بشه. ببینید آیا این که یک جایی به صورت رسمی درش فحشا اتفاق بیفته واجبه، حرامه، مکروه، مستحبه؟ یقینا نه. شما این رو وابسته به چیز دیگری میبینید و حرام دیگری رو هم وابسته به حرام دیگری میبینید و اون حرام ها رو باز وابسته به یه حرام دیگری میبینید بالاتر از او. میگید من به اون بالا بالاییه دارم کار انجام میدم و وقتی او رو چسبیدم تقسیم کار میکنم، نیروهام رسید که زیربخشاش رو هم بهش بپردازم، به زیربخشام میپردازم، ولی تا به اونم پرداختم پایینی ها رو بهش نمیپردازم. نشد دیگه. ببینید موضوع ما تحقق بود یا التزام بود. ما ملتزم به حکم شرعی هستیم اینجا مطلق، اما موضوع ما تحقق بود. وقتی میخواستی محقق بکنی داره نسبیت میشد، اطلاقش ختم میخورد. هم موضوع، هم حکم، هم تحققش. بعد خب حالا میگه در القاعده ما اینجا به علت بپردازیم، به مجموعه اینها رو نپردازیم. خب حالا اگر ما مدعی این معنا باشیم چه اشکال پیدا میکنه که همه نیروها مجتمع رو مباحث علت اصلی بشود، گفتمان همتون و هممون یک چیز بشود، هم گفتمانش رو ایجاد کنیم هم عمل بهش رو. یعنی چی؟ یعنی شغل کسایی که میخواستن گفتمان امام رو جاری بکنن این نبود که یه ابزاری درست بکنن مثلا برای مقابله با بدحجابی، ابزاری رو درست بکنن برای که حرف امام در جامعه جاری بشود. مکرر عرض کردم تکثیر اطلاعیه، تکثیر نوار. فکر بکنن کمترین تلفات رو در زندان ها داشته باشن، چجوری رمزنگاری بکنن، اختفا بکنن. اینا ربطی به امر معروف نهی از منکر داره، ولی داره به معروف بزرگ میپردازه، داره منکر بزرگ رو مورد حمله قرار میده. بعد شما میگید وجود مقدس معصوم هم در دورانهای مختلف برای اصحابشون مأموریت های مختلفی رو تنظیم می کردن، ولی تو هر دوره می تونستی بگی نخ تسبیح چیه؟ تو دوران امام محمد باقر و تو دوران امام جعفر صادق می دیدی همه همت امام روی هست که فقه بروز پیدا بکنه، ایجاد بشه، لذا کسی که میخواست نخ تسبیح به اینها باشه باید کسی بود که تو مسئله فقهی تطرق احتمال میداد، ذهنش جاهای مختلف میرد، سوال میکرد از امام، بحث بالنده میشد، روایات مختلفی در میومد، مذهب جعفری ایجاد میشد. تو دوران امام رضا نخ تسبیح باز چیز دیگه است، همه اینها باز نخ پیدا میکنه، حتما همینطوره، اما معروف بزرگ رو به مردمشون معرفی میکردن، به اصحابشون معرفی میکردن و وظیفه اونها میدونستن و اونها هم بهش اهتمام میکردن. تو اونجا طبیعتا شکلها هم متفاوت میشه، اما یک معروف بیشتر نیست. وقتی تونستید این معروف رو معروف بکنید، حتما لایه بعد دو تا معروف میشه، لایه بعد 10 تا معروف میشه، لایه به لایه است. اگه در یک لایه نتونستید معروف رو ایجاد بکنید، برید 10 تا حلقه پایین‌تر یک چیز رو بخواید به معروفش بچسبید، این رابطه قطعه، یعنی پذیرش اجتماعیش نیست، جامعه از شما نمیپذیره. هر چقدر استدلال کنید بخواید تعریف ازش بکنید، تعریف شما رو متوجه نمیشه. چرا؟ چون حلقای واسطهش قطع، اصلا پذیرشه نیست. ببینید یه وقت هست شما میگید من استدلال میخوام، یه وقت میگید نه، اصلا همه وجوه و باور اجتماعی این شده، فقط استدلال میذاره. ممکنه من بشینم که یه جلسه هی بخوام حلق واسطه ها رو بگم و با یه کسی استدلال بکنم، نه، این مسئله نیست. استدلال هم بکنی و قبول هم بکنه، فشار اجتماعی بهش اجازه این حرکت رو نمیده. من که خودم کسی نیستم که مقابل فشار اجتماعی بتونم یه حرکتی بکنم، الا که امام باشم که خلاف موج حرکت میکنم، من اذیت نمیکنه. ولی قالب مردم که تو نیستن، که اگر ارزش شده باشه در جامعه این که این نوع عروسی بگیرن، بعد شما بخواید یه تغییری درش ایجاد بکنید، خیلی سخته، تبدیل به عرف شده. بله، نگفتم از کنارش بگذرید، همه همتون رو به اون مصروف نکنید، وگرنه دختر شما در منزل ممکنه یه منکر رو انجام بده، ولی دختر شماست، با شما زندگی کرده، اخلاق شما رو دیده، تو اینجا کاری که انجام میدی بهش میگی بابا این کار رو بکنی، کار نکن، یعنی این برای شما معونه ای نمیبره، ولی شما میگی بیایم نیروهامون رو مجتمع کنیم، کار انجام بدیم، پول هزینه بکنیم، یعنی کار اجتماعی میخواد انجام بدی، من میگم حتما نکنیم. یعنی به میمه معنا نیست که مثلا عرض میکنم من از قوم به تهران هر وقت که رد میشیم و یه وقت کسی تو ماشین کشف اجاب کرده بوق میزنم آقا ناهنجاری رو عمومی نکن، و برای من معونه داره؟ نه، ولی که همه همتم توی مصروف باشه، نه اینم نیست. هزینه بکنم برای ای؟ نه، رو موضوع اصلی میچسبم. شما از حضرت امام هم تو اعمال خودش هم تو بیاناتش میبینید چقدر منظمه، عملی به نظم میکنه، این بالاترین امر معروف نیست، عملیه دیگه. یا از اهل بیتش، از بچه ها شما بپرسید مثلا شیوه برخورد امام با شما برای نماز خوندن چی بوده، میگه هیچ وقت صبح ما رو از خواب بیدار نمیکردن برای نماز، ولی وقتی ما خواب میموندیم ظهر ما میگفتن نماز صبح هم خوندی، اول میپرسیدن غضب میکردن، همین گفتن نخوندیم، خب یه امر معروف نبوده، بوده دیگه، برای یه نماز خواندنش بوده، ولی معونه برای امام نمیبرده. این مسائلی که الان هست وجوهات رو بیاد هزینه بکنه، یا مثلا بگید دم دستک دستگاه درست بکنیم برای که به اینها بپردازیم، الان نه، همچین کاری رو نمیکردن. بله، ولی همشون مصروف به اوه. چی؟ گروه امر معروف تشکیل بدید بعد بحث میکنیم دیگه. یه مجموعه برای وسط تاریخ یکی یعنی یکی بحث هست دیگه، هر کی بخواد شروع کنه. من مجموعه اینها رو که عرض کردیم گفتیم این نظام فکری به شما میده، بعد این نظام فکری یه کسی اساساتش توی امر و معروف بخواد توسعه پیدا بکنه، این جلسات مجزایی رو میخواد. تو بحث زنان همینطور، با چگونه جامعه زنان رو ولایت بکنیم که الان یه بازدهی بیشتری از قبل داشته باشن، این هم یه بحثه. چگونه فلسفه تاریخ رو توسعه بدیم، این هم یه بحثه. بحث اقتصاد رو همین دونه دونه بحث میکنیم، اینا هی شقوق پیدا میکنه دیگه. بله، من این دوست دارم اجازه بفرمایید، من این عزیزمونم تو هم مسئله امر معروف سوال رو کرده، حالا یه مقدار هم سعی کنیم به زبان نازلتری هم بگیم که بحث رو متوجه بشه. نوشته چگونه امر معروف و نهی از منکر بکنیم که طرف به حرف ما گوش بدهد و حرف ما روی طرف در بعدش تأثیر داشته باشه. اون شما از این حرفای من الان یه روبی زدم، شما چیزی که متوجه شدی و میتونی الان برای جمع بگی بکن، جواب سوالای شما بود یا نبود؟ خیلی خوب، نسبت به قسمت اول صحبتم که گفتم برای بچه که خواهر، چند تا خواهر داری؟ کوچیکتر؟ برای داری هیچی؟ بلاخره تو تو اقوام اینا بچه کوچیکتر هم هستن دیگه. خیلی خوب، به این بچه کوچیکتر میتونی بگی که الان از این ور برو از اون ور نرو، اینجا مثلا عرضم به خدمت شما غذای خوب میدن یا اونجا غذا نمیدن، اگه از این ور بریم غذا هست؟ نه، با دستش بگیری ببری، بعد چرا متوجه نمیشه. اگر دستشو نگیری و راهش نبری متوجه نمیشه. پس اینجا امر معروف براش معنی نداره. او چیزی برای بچه معنی داره که او خودش بفهمه، مثل بازی. ممکنه بازی رو متوجه بشه و وقتی شما بازی باش میکنی این میفهمه، این یعنی این رو دوست داره. باید یه چیزی باشه که او هم دوست داشته باشه که وقتی دوست داره شما بهش امر بکنی، بیاله این کار بکنیم یا نکنیم. یه جایی میاد میگه تو جلسه است، میگه این بازی رو با هم نکنیم. چرا؟ چون بزرگتران نشستن، باید بریم یه جای دیگه ای بازی رو بکنیم. وقت اگر بچه بگه من این رو نمیفهمم، واقعا هم نمیفهمه که بزرگتران نشستن، نشسته باشم بیام من قبلا باش بازی میکرم، او هم همینطور متوجه نیست. وقتی این آلم توی جمعی نشستن در وقتی یه موضوعی صحبت میکنن، این کار مهمیه، بعد بغلش میکنی میبریش، پس بازم اونجا متوجه نمیشه که اون معروف چی بوده. پس معروف ما ببینیم چیه و آیا میتونیم با اون کسی که داریم باش صحبت میکنیم، او هم اون رو معروف میدونه یا نمیدونه، خوب میدونه یا نمیدونه. چی؟ باشه، این بچه هست، بزرگ میشه، تو میتونی کارو بهش بکنی؟ یه اختیار داره بچه هست دیگه. بله، بچه هر چی کار میکنی؟ سرپرستی میکنی؟ عرض کردم روش میخواد، ببینید عرض کردم یک روش میخواد، منطق میخواد، به همون پیچیدگی که شما ساخته هواپیما رو دارید، همه چی من همه چی دیگه. پس اگه ببینید شما استدلال نمی کنید، شما امر می کنید، اما شما تناسب بین امرتون و معروف رو تشخیص میدید که امر میکنید یا رو هوا امر میکنید؟ شما میدونید. آیا همیشه هم بچه رو حرف شما گوش میکنه؟ باری که الله. ببینید اگر فهم کنه امر شما رو و معروف شما رو گوش میکنه، چون به علاقه به شما داره، مادرشی میدونه که خوبیشو بخوای، ولی یه جایی هم نمیفهمه، میگه با خواستنهای من جور در نمیاد، یعنی پس معروفه رو نمیشناسه.
این آدم گناهکار
همون بچه‌ای که مشکل حالا اجازه بدید. ببینید گناهکار رو اجازه بدید. اجازه بدید. این گناهکار گناهکار تو چه سطحی از گناهکاری هست؟ تو چه مرتبه ای از گناهکاری هست؟ تا شما چه دستگیری بکنید؟ ببینید؟ ببینید یه کسی هست یهودیه. بعد پیامبر اکرم رو دیده، ازش نشونه خواسته، پیامبر نشونه داده، مؤمن نشد. آمده در جنگ بعد مؤمن نشد. مقابل پیامبران جاهای مختلف هی مقابله با پیامبر داره، ایمان نیاورده. بعد میاد در مسئله رحلت نبی مکرم اسلام و اون جنایاتی که در صفیفه اتفاق افتاد، مظلومیت امیرالمؤمنین رو که میبینه مؤمن میشه، میگه من علی را در جنگ ها دیده بودم که هیچ قدرتی نمیتواند برش غلبه کنه و این هم برام روشنه که امروز هم هیچ کسی نمیتونه دستشو ببنده و این مظلومیتش نشانه حقانیته. حالا این کسی که اونجا برش این حقانیت تمام شده، میتونیم بگیم برای همه باید اون موقع تمام میشد؟ یک کسی بدون این که نشانه نبوت پیامبر رو هم ببینه، تا از دور پیامبر رو برای اولین بار میبینه، بیا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این ظرفیت سلمانه. سلمان استدلال نخواسته، پیامبر رو از دور دیده، نورشو مشاهده کرده و مؤمن شده و بعد آمده دور پیامبر گشته. پیامبر میگه دنباله میگردی؟ شونش میزنن کنار مرد. خب نسبیت ها متفاوته، ظرفیت ها متفاوته، با هر کسی یکسان برخورد نمی کنید. خب بعد یک جایی رو میگید حرکت اجتماعی. بله حرکت اجتماعی میخوایم بگیم حاکمیت باید بتواند نسبت به اون مرتبه‌ای که معروف رو ایجاد کرده، ابزار امر به معروف رو هم ایجاد بکنه. ببینید
شما وقتی جان
میگید درنچی نمیشه تمام این ظرفیت‌ها شما بسنجید ببینید چی شده. نه نمیتونید. درسته اصلا جامعه ابزار فهمی رو برای ما ایجاد کرده بود، معروفش ایجاد شده بود. ببینید ما یک الگوی مصرفی رو برای جامعهمون آوردیم، میگیم در پوشیدنی ها شما حد نداشته باش، در خوردنی ها حد نداشته باش، در منزل، در اتومبیل، در هر چیزی میتونی بری با جلو، شهر هم جلو تو نگرفته. بعد میگیم یک فرهنگی پشت این خوابیده بوده و این با فرهنگش حضور پیدا میکنه. میگم نه ضرورتی نداره. وقتی میگم نه ضرورتی نداره، دلیل به این نمیشه که اون نیاد، فرهنگش هم میاد. حالا وقتی من مقابلم رو تک بعدی قرار بدم، میشه اصلا؟ لذا ناهنجاری رو اگر به سطح جدید داره میرسه برخورد میکنه. دمان که من گم، من هر وقت از اتوبان رد میشم به تهران جایی، میبینم مثلا تو اتومبیل کش و جاب کردن، وای میسم بوق میزنم بپوش. چرا؟ چون میدونم الان میتونم روی حقوق ایجاد بکنیم. این ماشینشو بگیرم میتونم ببرمش کلانتری، ابزارش هست و این هم میدونه کلمه حدی هست که داره برای من هنجار رو میشکنه که اگر شکست و تونست تبدیل به عرف جامعه بکنید، یه من نمیتونم مقابله کنم بهش، باید برم یه مرحله بعد. ولی یه رو تا اینجا بیا بتونید عمومی کنید و بعد مرحله بعدش رو شما معروف رو عمومی کنید. این نظام باید داشته باشید. عرض کردم هم سخت، هم پیچیده، هم یه کار بسیار بزرگ و لازمیه. و ما هم مطلقا بهش اهتمام جدی نمی کنیم. شروع کنید بکنیم.
بله، با توجه به نقشه های دشمن برای ملت ایران.
من چشمم نمیبینه ساعت چند، یعنی برای نماز دیگه ها؟ ای بخواه 11:20، یعنی ما اگه 11:20 رو تعطیل بکنیم به نماز میرسید؟
نه
میرسید. جمعه هست دیگه. بله این زیاده، من الان خواهم خب دیگه، حالا فعلا حالا این هست جلوم دیگه، یعنی تمام بشه چشم. بحث امر معروف دوباره میشه در جامعه، بعد مثلا جامعه اسلامی این رو شده، ما چجوری هم حالا اجازه بدیم بریم جلو دیگه، یعنی یه گروهی تشکیل بدید و فضا ادامه پیدا بکنه. ما یه به قول معروف نیم ساعت نشد فکر کنم این بحث رو جمع کردیم، وگرنه عرضم به خدمت شما بیش از 100 ساعت باید بحث بکنیم تا تازه ابعاد ابتداییش روشن بشه، ابعاد ابتداییش، وگرنه عرضم به خدمت شما بحث زیاد هست که این شما میفهمن. من عرضم به خدمت شما یه سوال جزئیه دیگه، در جمع فامیل اگه گناهی عرف هست مثل شراب خوردن یا موسیقی های حرام و مجالس رقص و بی‌حجابی اینا که عرف شده در آن فامیل میشود امر به معروف کرد یا نه، چگونه رفتار بکنیم؟ اینا انشاءالله تو اون جلسات رو داشته باشید، ما هستیم خدمتتون. با توجه به نقشه های دشمن برای ملت ایران و پیروزی ملت در برابر این کارشکنی ها، آیا میتوانیم برای کارشکنی اخیر دشمن که برنامه مقابله مسئولین با مردم به صورت مسلح کردن مردم در برابر نیروهای انتظامی برای مقابله با نظام و مسئولین که قرار است در اردیبهشت 98 کار نظام تمام بشود، از اون چه بحث اردیبهشت 98 چه خبری دارید ازش؟ انتخابات مجلس هست، بفرمایید. من متاسفانه مشهد که هستیم تلویزیون بریم بحث رو تمام کرده باش. بله چون اصل 98 شنیده بودن. بله گفتم بله اون متوجه شدم. یه مطلب دوم هم این که بحث مسلح کردن به معنای سلاح گرم چیه برنامه؟
برنامه
دشمن بینید سمت خودون از سیسته آمان 97 کار نظام شد. خب ببینید مثلا اصل این که اینها بخوان مقابله با ما بکنن یه اصل مسلم و دیگه بدیهی ما شده، یه هم سابقه امروز و دیروز نداره، 40 ساله. و اگر یک روز 1% احتمال بدن که با یک فعلی میتونن اینجور زمین بزنن، درش تردید نمی کنن. حتی تو مسئله هسته‌ای، جنگ هسته‌ای بخوان بکنن، حتی تو مسئله جنگ تمام عیار نظامی دوباره بخوان بکنن، اگه 1% احتمال بدن که به نتیجه میرسه، اصلا تردید توش نمی کردن. لکن من بعید میدونم، یعنی نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری هم بخواید حساب بکنید، مقام معظم رهبری حمله های نظامی رو منتفی میبینه تو همین حد که بگید داره به سلاح گرم کشیده میشه، یعنی ترسه باشن مسلح بکنن یه تعداد زیادی رو که بتونه مقابل نیرو انتظامی یه کار ایزایی که خب دیدیم که از جبهه های شرقی یا اهواز و اینها یه کارای اینجوری انجام میشه، ایزایی ممکن هم هست باز اتفاق بیفته، مسئولش باید حتما مدبر باشه. اما وقتی بگید عمومی شده، نیاز داره که ما یه تدبیر عمومی براش بکنیم.
وگرنه مجموعه اطلاعاتی و اینها باید کار خودشون رو بکنن. شما طبیعتا حساس باشید، اگه یک جایی حرکتی رو میبینید، اطلاعاتی مورد نیاز هست، حتما حضرت امام ارتش 36 اطلاعات 36 میلیونی رو مطرح کرده، یعنی همه ملت ایران اطلاعات هستند. عرض کردم مثلا به جای مختلف شما باید این حساسیت رو داشته باشید، اما اصل موضوع که بگیم یک کار منسجم هماهنگی که در سطح ملی بتونه حضور پیدا بکنه، من این رو نزدیک نمیبینم. برنامه اصولگراها برای موفق شدن چه ملاک‌هایی باید مد نظر قرار دادن تا در انتخابات آینده پیروز بشن؟ یه وقت هست ما داریم بحث مطرح میکنیم که ما چه شاخصهایی داریم، که ما جمع رو برای همین ایجاد کردیم، یه باشه بفهمیم چه مطالبه ای رو اصولگراها داشته باشن و اصلا چه اصولگرهایی ایجاد بشود. اما اینکه الان اونها من خبر دارم که دارن چی کار میکنن، من مطلع نیستم. اینکه باید رو برنامه بیایم، یعنی برنامه ها مورد قضاوت عمومی قرار بگیره. ما الان شخصیت محوریم و شخصیت محوریمون هم منجر به این میشه که صرفا سلب گذشته بکنیم، بگیم ما وضعیت موجود رو نمیخوایم. هر شخصیتی چه تو اصولگرا چه تو اصلاح طلب بتونه بهتر نقد کنه وضعیت گذشته رو، اقبال بیشتری رو به خودش جلب میکنه. تا حالا غالب حرکت ها اینجوری بوده، من اینجوری میفهمم. لذا برنامه‌ای به صورت اثباتی که محور درگیری بین کاندیداها باشه، تو مطالباتشون که تو انتخابات ها میان تو بین مردم، بین دانشجوها، توی جمع زنان، جمع ورزشگاه، جای مختلف مطرح میکنن، برنامه ها محور گفتگو نیست. من همچی احساسی ندارم، اونا برنامه شون از قبل مشخصه، برنامه شون مشخصه، بعد شما میاید تو شورای نگهبان چهار تاش رد میکنی. مثلا نظر شما این نبود که روی شخصیت بخوان زوم بکنن، ولی قشنگ پرانده پنج تا براتون بندازن که یکیش مجبوری قبول بکنی، رو همون یکی بلدن سوار روشن. درست شخصیت ها رو هم میشه بزرگ کرده، ولی اصلا اون برنامه که آقای روحانی تو مرکز تحقیقات استراتژیک تنظیم کرده بود، شما مغایر، حتی مغایر با برنامه دولت های خاتمی نمیبینید، با برنامه دولت های هاشمی نمیبینید، مغایر هم نیست، این همه کپی جدید شد، اسمش هم عوض شد. یعنی میبینی اگه آقای معین رو شما حذف کنید، اگه آقای زیاد هستن دیگه، حالا جهانگیری هست، خیلی ها رو حذف بکنید، تش مجبور یکی بیذاری، برنامه شون مشخص و سر او سوار میشن، به دلیل که برنامه مشخصه همه مجموعه ها میتونن سرش ائتلاف بکنن، زمین هم میخورن، میگن نخوردیم زمین، چون همه شون با هم هستن. بله چی؟ به چه دلیل حذفش کنیم؟ اجازه بدید. قانون دارید؟ تو تابعیتی نباشه؟ الان؟ الان نه از اول نبوده از اصل نبوده الان دارید اون موقع نبوده تابعیت جمهوری اسلامی داشته باشد بله میفهمیم کجا
تابعیت ندارید طبق قانون
نه چی میگه
قانون میگه کسی نمیتونه تابعیت یک ایرانی سرد کنه مگه خودش به تقاضا بده یا به تابعیت یک کشور دیگر بگیره
نه
تابعیت یک کشور دیگر
نه این نیست نه نه حقوق این نمیگه نه
اصل هشتم میگه
اصل هشتم این را نمیگوید که اگر رفت یک جای دیگری سلب شده اگر رفت جای دیگری و اعراض کرد این اعراض هم لازمه بگی من دیگه تابع اونجا نمیخوام باشه
چه نگفتم
حال بحث تفسیر حقوقش هم بعد هست لیکن شما ببینید که قوانینی که بر اساس شورای نگهبان باید تنظیم بکنه کی رو تایید کنه کی رد بکنه قوانین موجوده شما نسبت خلاف قانون هم میتونید بدید بدید اگه نفت نکنید که چون سلیقه شما نیست باید مثلا حذف میشد
خب
خدا رو کرد
ایشون اعلام
کرده
من اعلام جنگ
اصلا نه اصلا این دلیل نه این دلیل
آقای
احمدی نژاد نمیخواست کارا بکنه نه که کی گرفت شیش داشت که منصوب فقیه هم
خب اون شیشتایی دیگه که منصوب میکنه کی معرفیش میکنه کی منصوبش
موز نمیشونه شما دیگه به شورای نگهبان هم ایراد بگیر از شورای نگهبان هم ما بردیم بیرون گفتیم تو کاسه دشمن در عمل میکنه که دیگه چیه؟ نه بحث ما نگفتیم بری از اشتباه هستن میگم آقا خودش هم بری از اشتباه نمیدونه
اصلا
چی گفت فایده ندارم من نمیخوام این بار میسته یک فکر میکنه یک دوباره برمیگردونه مجلس باز میده تشخیص مسئله شورا اگه 6 نفر شورا گذاشته خب 6 نفر آقا که اصلا هیچ جایی نمیذاره 6 نفر که مجلس سلام انتخاب میکنه میگن چندین بار لیست به مجلس دادن یعنی 6 نفر وظیفه دارن ببین به وجود آقا عزیز من اجازه بفرمایید من از تک تک مصوبات شورای نگهبان هم دفاع چه تو FATF چه تو غیر از اون چه تو برجام هر کجایی که بیاد چرا چون قانون گذاشتی طبق قانون باید بگی چرا آره چرا نه من دیروز عرض کردم ما به شورای نگهبان و عمل کردش انتقاد داریم چرا چون توی قانون ذکر شده که شما مخالفت قطعیه با شرع نداشته باشه شورای نگهبان بسنجه که این قانونی که مجلس وضع کرد با شرع مخالفت حتمی ندارد ما گفتیم که کافی نیست ما موافقت حتمیه میخوانیم ولی قانون به شما با شورای نگهبان اجازه داده که صرفا علیه مخالفت قطعیه رو لحاظ بکنه خب آیا ما اصلا قدرت این که موافقت قطعیه رو لحاظ بکنیم داشتیم که حالا از شورای نگهبان بخوایم کجا محرز میشه چرا بشی براش درست کردیم همه اینا میدون فوتبالمونه
بالاتر از کلام ما قطعی از اتاقا که گفتن من مخالفم ولی یا باز دوباره میان میزنم به شهر و بررسی که بخوام ببینم درسته یا نه این کلام به بدی فقیه و اینا بازه میخواد بررسی کنم که درسته یا نه این آقا رسمت میگه من با ایتیه مخالفم مثلا بعد اینا که میگم میشن خب حالا ببینیم مخالفتش مثلا درسته یا نه موافقتش درسته یا نه خب درسته نه مثلا کلام به بنده فقیه به شرط نمیشه این یه چیز بالاتر از برای
من چون بحثش زیاد کردیم تکرار نمی کنم دیروز مفصلا با سر اینا
بحث کردیم دیگه جمعی که دو امتحان نشستیم
مقایسه بکنیم
ببینید اصلا ولایت اجتماعی چه برای امام معصوم باشه، چه برای خامنه‌ای باشه، چه برای امام باشه، چه برای رهبر بعدی باشه، ولایت اجتماعی متناسب با ظرفیت اجتماعیه. اگر تناسب رعایت نشه شما میگی ولایت اتفاق نیفتاده. این سرپرستیه، این جامعه. یه وقت میگید سرپرستی تاریخ رو داره میکنه، بله امام سرپرستی تاریخ رو هم میکنه، علارغم که سرپرستی اجتماعی هم میکنه، بله او یه احکام دیگری داره، بله. اما وقتی داره در جامعه حضور پیدا میکنه، جامعه یعنی تحقق دین. به چه میزان میتونه محقق بشه؟ چگونه من محققش بکنم؟ این نمیتونه بگه این جامعه نیست، من رو هوا موهوم، اینو من متوجه نمیشم. دقیقا من عرض کردم، شما ولی فقیه میگویید، بعد میگه تمام شد، هیچ ساختاری ندارد، هیچ قانونی ندارد، همه چی رفت رو هوا، مردمی هم نیستن. ببینید من حرفم اینه، قانون یه حدی از ظرفیت ولایت رو تونسته تحمل کنه. چقدر نخبگان شما تونستن این قانون رو ارتقا بدن؟ چقدر جامعه نخبگانی شما تونسته این قانون رو هضم کنه و محقق کنه؟ ببین همه اینها متناسب بایی هست که بگویم چقدر اراده آقا جاری بشود. جریان ولایت آقا بدونه ساختارهای اجتماعی ممتنه. اگر ببینید، هی من مکرر این مثال ساده ای میزنم ها، که میگم سنگو میخوای بلند کنی نمیتونی، نیاز به ابزار داری. این ابزارها در جامعه هشت ساختارهای اجتماعی هست.
ساختارها
وظیفه کیه؟ وظیفه همه هست.
همون
نمیان
مثلا
نه یا انتقوم لله مسنا و فران.
من میگم
اگر بر مبنای ما باشه که میخوایم خطی فکر بکنیم، بگیم همشون هم بخوایم رد بکنیم، میگیم قانونا نمیتونیم. حالا ما که میگم خیلی هاش قانونا نمیتونیم رد بکنیم، آنگیم بر مبنای خودمون که برنامه گذاشتیم که رد بکنیم، میگیم یه جای دیگه نمیتونیم رد بکنیم، از گوییم بپذیریم. آره دیگه. خب اصلا شما دارید دیگه، مثلا عرض میکنم به نظر شما نفاق یه مقداری رو قهدش کنم،
نفاق برای شما نفاق واضح شده، برای همه که واضح نبود، برای پیغمبر واضح بود که از هم ابتدا هم چرا مرچم میده دستشون پروانه لشکرشون چرا دفتر شده برای
پیغمبر سیاسه تو چشم باشه بیشتر یک
اگه نمیکرد آسیب میدید جامعه اینا تقریان میکردن در این
باید حساب رو باید خدا شو کنیم که روحانی آمد و ما تشکیل شدیم که اینجا بعد این جمعه هم تشکیل شدیم.
واقعا اگر نکرده بودیم ما کجور جمع شدیم؟ اصلا چرا خدای متعال نظام نفاق و نظام کفر اجازه حیات میده؟ غیر از این است که نظام ایمان از لختی در بیاد؟
این تکنی
بخور در دارم اگر ما که همت برای کاری نداریم. اگه جلسه گذاشتم برای اینکه از که حوصله‌تون سر نره، گیم هم هست. بله.
در مورد وام بانک ها، آیا تمام وام ها رباست؟ سودها همه مشکل دارد یا ندارد؟ حقوق کارمندان بانک چه اشکالی دارد؟ من مسئله دونه در مورد اجتماعی جواب میدم. ببینید، ما مسائلی که در جامعه تبدیل به قانون شده و از فیلتر شورای نگهبان رد شده رو برای مردم حلال میدونیم، نمیگیم حرامه، اما خودمون رو هم نمیتونیم گول بزنیم که بگیم باطنش هم حلاله. باید قبول کنیم که مضطریم به اکل میته. یعنی چی؟ یعنی الان دستمون زیر سنگه، گوشت گیرمون نمیاد، غذای گیرمون نمیاد، یه مرده یه سگی هم اینجا افتاده و اگه نخوریمش میمیریم. بعد بگیم بازم حرومه؟ نه چی؟ نه، جامعه رو دارم بزن. من حکم اجتماعی رو گفتم، برای فرد نگفتم، برای فرد نگفتم. لذا هر کی مثلا عرض میکنم به عنوان آخوند بیاد از من بپرسه، میگم حلال، من حرام نمیدونم. اما به بطن ماجرا هم باید توجه بکنیم. این وضعیت وضعیتی است که ما بریم اکلمیته میکنیم. اکلمیته رو آدم با لذتی کار انجام نمیده. کراهت تو شدیدترین حالتش هم داره و سعی هم داره که سریع رد بشه، از این وضعیت بیابونی خارج بشه، به یه آبادی برسه. اگر یک کسی به این حالت بیابونی رسید، دید حالا مثلا گوشت سگی هست، دو روزم کفایتش میکنه، میگه بشینیم حالا. این اصلا من عرض کردم، من جواب فقهی الان نمیخوام بدم و بلدم نیستم، یعنی احکام مختلف آقایون و فقها تو ذهن من نیست که بعضی ها دیرکرد رو جایز میدونن، بعضی ها اصل سود مشارکت جایز میدونن، اینجا متفاوته. من حافظه ذهنی ندارم که کی قائل به چی هست. ببینید این مطلب که شما میفرمایید رو من از لحاظ فقهی نمیخوام وارد پیدا بکنم، اما این که ما الان مبتلا به ربا هستیم، جامعه مبتلا به ربا هست، این باید از این وضعیت در بیاییم. آرام نباید باشیم، قرار نباید داشته باشیم. فکر بکنید چجوری میتونیم از این وضعیت در بیاییم. موضوع کار ماست همه چی. این بحث پوشش هم باز من متوجه نیستم نظر آقا در مورد حجاب حد اکثری چیست، واقعا من نمیدونم مسئله. بله، و السلام علیکم و رحمت.